آی دکتر مجتبی شکوری سلام.
منم سلام عرض میکنم به شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم. لطفاً بفرمایید که این برنامه درباره چی صحبت میکنه.
میخوام راجع به ذهن، مغز و ناخودآگاه صحبت کنیم. کمی در مورد علوم شناختی حرف بزنیم. یه کتاب خیلی خوب رو من اخیراً خوندم. این بهانه میشه برای صحبت ما.
زندگی پنهان ذهن، ماریانو سیگمان، ترجمه خانم ماندانا فرهادیان و ناشرش هم نشر نو هست
که خیلی انتشارات خوبیه.
بله بله،
خیلی کتابای خوب داره.
پشتش نوشته که چگونه در طی اولین روزهای زندگیمان به ایده ها شکل میدهیم، چگونه رویا میبینیم و تصور میکنیم، چرا احساسات و هیجانات خاصی داریم، مغزمان چگونه تغییر میکند و ما همراه با آن چگونه تغییر میکنیم، چگونه تصورمان در مورد خوب و منصف بودن خیلی زودتر از آنچه فکر میکنیم رشد میکنه.
آره، خیلی سوالای مهمی تو کتابه و خیلی قصه فوق‌العاده‌ای رو نوشته. خیلی هم جذاب متنش. من البته همه توضیحاتی که میدم تو کتاب نیست، در واقع از بخشیش استفاده میکنم برای اینکه بحثمون در واقع پیش بره. ببینید، اگه من خیلی کلی بخوام بگم ساختار ناخودآگاه از چی بافته شده و چطور تشکیل شده، به دو تا نکته باید اشاره کنم. دو تا چیز تار و پود ناخودآگاه ما رو شکل میدن. یکی تاریخ اجداد ماست که بر اساس نسل به نسل ژنتیکی به ما منتقل شده. ما در واقع مغزهای باستانیم در این دنیای مدرن. و دومیش هم تاریخ زندگی هر کدوم از ماست. خب این دو تاست در واقع خیلی کلی اگه بخوایم بگیم ناخودآگاه ما رو شکل میده. در مورد تاریخ اجداد ما بگم که همه اتفاقات و داستانهایی که برای اجداد ما نسل به نسل در طی صدها هزار سال افتاده در ما وجود داره. بسیاری از عکس العملای ما توی جهان همون عکس العملای باستانیه. مثلا آدم ها وقتی میترسن خیلی واکنششون ناخودآگاهه، چون ترس یعنی تهدید دیگه. ناخودآگاه خودش پشت فرمون میشینه یه سری کارا رو انجام میده. یکیش اینه که ما وقتی میترسیم، همیشه گفتم یه بارم تو این برنامه، که موهای تنمون سیخ میشه. میدونی چرا؟ چون در گذشته اجداد ما خیلی از ما پرموتر بودن. تو شرایط خطر این همه موی تن، این صدها میلیون تار مو و عضلش موها رو برانگیخته میکردن که حجیم‌تر به نظر برسن، ترسناک‌تر و بزرگتر به نظر برسن. تو سال در واقع 1398 این کمکی نمیکنه، ولی یکی از اون پژواک‌هایی که از گذشته در ما وجود داره. باز موقع ترسیدن ما خیلی وقتا بیهوش میشیم اگه آستانه مشخصی رو رد کنیم. این هم یه رفتار باستانیه. مثلا اجداد ما دو تا دشمن خیلی سمج داشتن، یکی خرس ها یکی مارها، و اینا یه اخلاق خوبی که داشتن اینه که اگه گرسنه نبودن، خیلی گرسنه نبودن، با مرده ها کاری نداشتن. اجداد ما وقتی شرایط غیر قابل مذاکره میدیدن با یه خرس یا با یه مار، سیستمشون آف میشد، خاموش میشد، برای اینکه شاید تو معده یه خرس از خواب بیدار نشن. اما الان در یه شهر بازی مدرن در سال 2020 روی ترن هوایی وقتی از یه آستانه بیشتر میترسیم، همین رفتار رو نشون میدیم، یعنی بیهوش میشیم تو ترس. خیلی چیزا، اینکه نفسمون بند میاد، اینکه داریم تو خونه یه کاری رو میکنیم یهو یه صدایی رو میشنویم تنهاییم و یه لحظه اینجوری میشیم. اینم باستانیه، چون دلیلش اینه که یعنی خطری هست دیگه. وقتی یه ببر دندان شمشیری از پشت بوته ها حرکت میکرده، اجداد ما ناگهان حتی تنفس رو، نفس رو محبوس میکردن که صدای اضافه تولید نکنن، شاید خطر بتونه بگذره. میدونین چی میخوام بگم؟ میخوام بگم همه ی تاریخ بشر امروز پژواک داره در ما. اینجا اقتصاد رفتاری خودش رو نشون میده که ما تو فصل گذشته کتاب باز بر اساس آثار دانیل کانمن، ریچارد تیلر خیلی راجبش حرف زدیم، یا حتی تو همین فصل خطای اکثریت، اینکه این رفتارهای باستانی کجا باعث خطا میشه. اما نکته بعدی اینه که تاریخ زندگی هر کدوم از ما موثره. شرایط ما، تربیت ما، نوع زندگی ما. یه آزمایش جالبی سال 2006 انجام شد، اونو تعریف کنم. یه عصب‌شناسی شروع کرد از یه سری مجرمان در واقع خیلی خطرناک مثل قاتلان زنجیره‌ای اسکن مغزی گرفت، بهش میگن پت اسکن. این اسکن‌ها رو گرفت. اینا ولی اسم نداشتن، برای اینکه محرمانه بودن آزمایش حفظ شه، و همش نشون میداد که در واقع پشت پیشانی اون قسمت جلویی مغز که برای کنترل هیجانات، احساسات و خشم تو اینا درست کار نمیکنه. داشت اینا رو بررسی میکرد و بعد یه مدتی بعد از یه سری آدم معمولی هم این اسکن رو گرفت. دید یکی از این اسکن ها خیلی شبیه قاتلین زنجیره‌ای است. شبیه اون آدم های خطرناکه. بعد رفت به دفتر دانشگاه مراجعه کرد که اطلاعات اون آدم رو در بیاره، چون فکر کرد شاید خطرناکه برای خانواده‌اش، دوستانشون، آدم ها. و یه چیز خیلی عجیب فهمید، دید این اسکن مغز خودشه، خود اون دانشمند که از خودش یه جایی تو این فرآیند اسکن گرفته بوده، در واقع قسمت پشت پیشانیش دوچار همون اختلالی بوده که قاتلان خطرناک داشتن.
این واقعی؟
آره آره. بعد شروع کرد، یه شوک بود براش. اسمش جیمز دقیقاً چیز به حال برنامه بعدی چک میکنم اسمشو دقیقاً فراموشه، ولی آره کاملا واقعیه. بعد از دوستاش پرسید آره رفتارهای من مثلا عجیبه یا نه، خیلی چیز عجیبی نمیگفتن. و بعد چیزی که فهمید این بود که زندگی او و مادر مهربانی که او داشته و حمایتی که عزیزان خانوادش ازش میکردن باعث شده بوده آن چیزی که به صورت خطر تو ذهنش، مغزش وجود داره هرگز فعال نشه. یعنی بهترین مثال از این که قصه زندگی ما و تاریخ زندگی هر کدوم از ما در واقع چطور میتونه اون هم ویرایش کنه حتی ایرادات ما رو. میدونید باز بریم جلوتر، یه چیز مهمی که کتاب با اون در موردونم زیاد بحث میکنه در مورد یادگیری زبانه. بچه ها چطور زبان یاد میگیرن و این زبان چه اثری رو آگاهی ما، رو شناخت ما از خودمون و از جهان داره؟ خب مهمترین زبانشناس به نظرم آقای چامسکیه، خیلی نظریه مهمی داره. چامسکی چیز مهمی که گفت این بود که ساختار همه زبانها با هم مشترکه، یعنی همشون یک استراکچر و یک ساختار مشابه دارن. زبان فرانسوی با ژاپنی با همه دایره اسواتشون هم حتی مشترکه. اما سوال مهم اینه که نوزادان، بچه ها چطور زبان یاد میگیرن؟ چیزی که تو کتاب بهش اذعان میکنه اینه که اونها یک غریزه ذاتی راجع به آموختن زبان دارن. خب یعنی یک ساختار، یعنی ما لوح سفید نیستیم، یه سری ویژگی ها، یه سری چیزهای بالقوه داریم و این کمک میکنه که نوزادان زبان یاد بگیرن. مثلا سوال مهم اینه که ما تو زبان گفتاری برخلاف زبان نوشتاری، چیزی که می‌نویسیم کلمه‌ها رو به تفکیک بیان نمی‌کنیم. مثلا یه آدمی اگه زبانش فارسی نباشه الان حرفای منو بشنوه که تندم حرف می‌زنم، احتمالاً یه موسیقی به هم پیوسته می‌شنوه، درسته؟ تو نوشتاره که کلمه‌ها جدا جدان. نوزادا این موسیقی به هم پیوسته رو چطور تفکیک می‌کنن، چطور می‌شکننش و کلمات رو تشخیص می‌دن و به کار می‌برن؟ چیزی که فهمیدن اینه که بر اساس یادگیری آماری این کارو میکنن. یعنی مثلا میبینن توی موقعیتی که آدما به هم میرسن، آدم بزرگا میگن سلام، و به لحاظ آماری اولا میفهمن پس این کلمه احتمالاً یا این آوا، این موسیقی مال لحظه برخورد دوتا آدم به همه، و دومن این که به لحاظ آماری میبینن هر وقت سم میاد بعدش هم لام میاد، و اینجا میفهمن که پس این سلام یه کلمه مجزاست و کلمه بعدی مجز. یعنی انقدر که میشنون مغز به لحاظ آماریه که کلمات رو تفکیک میکنه، تشخیص میده، و از کجا میفهمه که معنیشون چیه؟ از موقعیت هایی که اون کلمات استفاده میشه. مثلا رنگی که زرده بهش اشاره میکنن، این کلمات رو اونجا میفهمه. اما قصد کلمات مصالح تفکرن، در واقع زبان رو میتونیم اینجوری خوانش کنیم که چه اثری رو آگاهی آدم ها داره. مثلا زبان آلمانی خیلی کلمات دقیقی داره، زبانهای مختلف. مثلا تو کتاب اشاره میکنه به یه زبان یه قبیله در اندونزی که خیلی کلمات دقیق برای موقعیت‌های جزئی داره. مثلا یه عبارت دارن، یه کلمه دارن در مورد دوتا آدم که با هم نظرن در انجام یه کاری، ولی نسبت به نتیجه انجام اون کار مرددن، برای این یه کلمه دارن. خب تو زبان آلمانی هم همینطوره، خیلی توصیفاتی هست جزئی که طرف میدونید یه کلمه، و برای همین بهترین آثار فلسفه به زبان آلمانی نوشته شده، چون مصالح تفکر اونجا خیلی زیاد بودن. یعنی نیچه، یعنی کانت، یعنی شوپنهاور، یعنی هگل، یعنی ویتگنشتاین، یعنی همه اینا یه مصالحی داشتن که میتونستن توصیف بهتری از اون مفاهیم تو ذهنشون انجام بدن. اسکیموها 12 نوع کلمه برای برف دارن، دوازده جور ما برف رو فقط میشناسیم، میگیم برفه، ولی و این فقط این نیست که دوازده جور برفه، اصلا یه آگاهی میدونید یه جور دیگه نسبت به جهان دارن. روزها در مورد رنگ اینطوریان، مثلا ما میگیم آبی روشن، آبی تیره، تو جفتش آبیه، ولی روزها کلمات کاملا جدایی رو به انواع آبی اختصاص میدن. مثلا آبی روشن گلوبویه، یا مثلا آبی سیر سینیه، دو تا کلمه مختلف، و درکشون از انواع آبی انقدر تفکیک داره که مثل درک ما از رنگ زرد و مثلا آبیه، انقدر فرق میکنه. و حالا جلوتر توضیح میدم که چه اثری تو آگاهی آدم ها میتونه داشته باشه. چی میخوام بگم آقای سعد؟ میخوام بگم کلمات قدرت جادویی دارن و زبان همینطور. یه آزمایش انجام شده، یه سری آدم رو آوردن، به یه سریشون یه سری کلمات راجع به پیری گفتن، مثلا درد پا، مثل خستگی، مثل فرتوت بودن، مثل موهای سفید. این کلمات رو خوندن، بعد از اتاق آزمایش که اومدن بیرون یه راهروی رو بعد طی می‌کردن، بدون اینکه بدونن یه نفر زمانی که اینا دارن این راهرو رو طی می‌کنن اندازه گرفته. به سری کلماتی راجع به پیری گفتن، از این راه رو رفتن، یه سری هم کلمات خونسا گفتن، اونا هم رفتن اندازه گیر. دیدن همه آدم هایی که کلماتی مثل پیری، مثل اینا رو تجربه کردن، طی مسیرشون به شکل خیلی معناداری آهسته تره و کنتره. یعنی میخوام بگم اثر اون کلمات که در مورد پیری رو اون آدم ها اینقدر میتونه نمود داشته باشه. کلمات مصالح تفکرن و تفکر میتونید پایه احساسه. باز جلوتر بگم، یعنی میخوام بگم باز من توی پژوهشی خودم کردم، دیدم مثلا تو طبقات محروم مثل بچه های کار یه چیزی که اونجا وجود داره فقر کلمه است. غیر از فقر مادی و مالی و امکاناتی که ندارن و باید رسیدگی کرد بهشون تجربه میکنن، اونها کلمات کمی هم میشنون و کلمات کمی هم دارن. میدونید این هم نکته مهمیه، یعنی فقر کلمه باز
و ابزار اندیشیدن و تفکر به این ترتیب براشون کمتره.
برای همین شاید نتونن اگه ما مداخله نکنیم به نفع اونا، یعنی آموزش رو براشون فراهم نکنیم، اگه یعنی میخوام بگم کتاب قصه دادن به کودک کار در کنار همه کمک‌های دیگه که بهش میکنیم خیلی کار مهمیه. خیلی، چون اون کتاب قصه به اون بچه کلمات جدید میده و کلمات جدید فکرشو وسعت میده، مرزهای سرزمین فکرشو گسترده میکنه و کمک میکنه شاید اون بتونه در واقع خودشو نجات بده از اون. و ضمن این که میگم نیازهای اولیه هم خیلی مسئله مهمیه. باز یه چیز دیگه، کلمات چه اثری دارن روی آدم ها. توی آزمایشی توی مدرسه‌ای در انگلستان به سری از بچه‌ها برچسب باهوش رو در واقع زدن، بهشون گفتن اینا باهوشن، یه گروهی رو به یه گروه دیگه هم گفتن کم هوشن.
باهوشا رفتار باهوشانه تر
نشون، 10 تا 15 تا آی کیوشون در عرض یک سال افزایش پیدا کرده. یعنی وقتی ما این برچسب رو با این کلمات، در حالی که در ابتدای آزمایش میانگین آی کیو دو گروه مثل هم بوده، هیچ فرقی نداشت، ولی میخوام ببین کلمات چقدر مهمه. باز وقتی من این توضیح میدم، ما فکر کنیم ما با چه کلماتی خودمون رو توصیف میکنیم، ما با چه کلماتی با بچه‌هامون، با جهان، با آدم‌ها ارتباط برقرار میکنیم.
یعنی نقشی رو که کلمه توسط بقیه یا خودمون به ما داده میشه رو ما یواش یواش میپذیریم و شبیه اون برچسب رفتار میکنیم.
دقیقا، مثل این که به بچه‌ای که دروغ گفته میگیم دروغگو. این خیلی کار بدیه، نباید این بچه دروغ گفته، فعلش رو باید مخاطب انجام بدیم، مخاطب قرار بدیم، نه هویتش رو. میدونیم باز نکته مهمیه. اما آقای سعد، مسئله مهم دیگه اینه که باز من گفتم تاریخ زندگی هر کدوم از ما، شرایطی که میگذرونیم، اتفاقات، رنجها، خوشیها، رو هویت ما، رو سازوکار مغز ما اثر داره، اثر پنهان داره. باز در مورد اثر فقر مثلا صحبت کنم، خیلی نکته مهمیه. یه دانشمندی به نام سنت هیل مولایناتان میره هند، با کشاورزای هندی آزمایش انجام میده. کشاورزای هند
اسمش جوری بود که انگار هندیه،
هندیه خودش، ولی در واقع در فکر من در آمریکا زندگی میکنه. آره، یه کتابی داره به نام کمبود، کتاب خیلی خوبیه، نشر ققنوس چاپ کرده. تو این کتاب در واقع این آزمایش رو ذکر میکنه که من رفتم هند و بعد کشاورزا دو تا مقطع مختلف رو تو سال تجربه میکنن. اول بعد از برداشت محصوله که خیلی پول دارن، یعنی دستشون به دهنشون میرسه، محصول رو فروختن، پولش اومده، ولی آخر سال اینجوری نیست، پولا رو خرج کردن و در فشار مالی هن. از اینا تو این دو مقطع آزمون آی کیو گرفته من یه آزمون استاندارد. وقتی پول دارن، یعنی وقتی مشکل مالی ندارن، 10 تا آیکیوشون بالاتره نسبت به وقتی که آخر ساله و در واقع تو جیبشون پولی نیست. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم فشار شرایط باعث میشه ساز و کارهای پنهان مغز تغییر کنه. یعنی پهنای باند آدمهایی که مشکلات مالی دارن بخش زیادیش به اون محدودیت و به اون کمبود اختصاص پیدا میکنه. میدونید؟ یعنی میخوام بگم این افسانه که میگن پولدارها همه آدمهای باهوشی هن که پولدار شدن اشتباهه. شاید هر کسی تو اون شرایط باشه و درگیر ضرورتها باشه در واقع نتونه اقدامی کنه برای بیرون اومدن از اون. یه مفهوم دیگه اینجا درماندگی آموخته شده است. من تو پایان نامم از یه سری بچه های طبقه متوسط به بالا و یه سری بچه های محروم آسیب دیده پرسیدم که اگر تو مدرسه شما رو تنبیه فیزیکی کنن، خب به نظرتون این کار منصفانه است یا نه؟ میدونید 90% بچه های طبقه متوسط به بالا گفتن نه، غیر منصفانه است. و این چی کار میکنید؟ ما حتما اطلاع میدیم به خانوادهمون، به مدرسه، نباید بچه رو تنبیه فیزیکی کرد. اما تو بچه های محروم فقط 10% تنبیه فیزیکی رو غیر منصفانه میدونستن. میدونید؟ آره، یعنی باور کرده بودن که اون تنبیه حقشونه. این مفهوم اینو توضیح میده به نام درماندگی آموخته شده. ببین آقای سعد، شرایط زندگی، داستان آدم‌ها و ماجرایی که براشون میگذره به صورت پنهان آگاهی ما رو راجع به خودمون تغییر میده. میدونید؟ ظرفیت‌های ذهنی ما رو تغییر میده. و واقعا اینجاست بعد ما در مورد عدالت هم حرف بزنیم، در مورد اینکه باید تلاش کنیم برای همه بچه‌ها شرایط پایدار و مشخصی رو فراهم کنیم در آموزش. میدونید؟ برای اینکه این چرخه ممکنه به لحاظ ذهنی هویت اونها رو دچار آسیب بکنه. زندگی پنهان ذهن در واقع یه برشی بود که ما زدیم که سازوکارهاش چیه. یه مرور بکنم تا اینجا. من گفتم که 2 تا نیرو در واقع ناخودآگاه انسان رو میبافه. یکی تاریخ کل بشر تو همه ما ثابته. دو مثل ترس، مثالهایی که زدم. دومی شرایط و زندگی هر کدوم از ماست. قصه ماست، تاریخ خود ماست. گفتم چطور مثلا در مورد زبان اونایی که کلمات بیشتری دارن چطور میتونن وسعت فکر بیشتری داشته باشن. یه توصیه خیلی مهم اینه که آدما کتاب بخونن، ادبیات بخونن.
مثلا
رومان.
یه چیزی میخوندم، یه نتیجه تحقیقی رو، که کسایی که دایره لغاتشون گسترده تره در واقع از بهره هوشی بالاتر.
و بچه های دو زبانه، آدم های دو زبانه، اونهایی که هموطن های ما که مثلا زبان ترکی بلدن و فارسی، کردی بلدن و فارسی، میدونید زبان های مختلف رو دارن، اونها هم بیشتر چون کلمات بیشتری برای توصیف پدیده ها دارن.
لهجه به حساب نمیاد.
لا آنتی اصفهانی ها نمیتونه باشه. میتونه اصفهانی ها که خیلی خوب، من خودم هم یه رگم اصفهانی، ولی میخوام بگم دو زبانه ها میتونن وسعت فکری. بعد در مورد تاثیر کلمات گفتم، بار معنایی و اثری که به صورت پنهان روی ذهن داره، اون آزمایش پیری. و بعد در مورد شرایط گفتم، اون آزمایش های آی کیو در هند و درماندگی آموخته شده. اینا یه سری نیروهای پنهانه که آگاهی ما رو شکل میده. خوبه راجبش بدونیم.
آقای دکتر خیلی ممنونم که این کتابا رو با این دقت میخونید.
سلامت.
اسارش رو با بیان شیرین خودتون میکنم. و با بیان تاثیرگذارتون در اختیار ما میذارین. دارین همزمان چند تا کار انجام میدین، هم یه کتاب خوب به ما معرفی میکنید، هم یه نوع نگاه خوب به ما معرفی میکنید، و هم حرفای بسیار تاثیرگذار و اثر بخش میزنید.
خیلی ممنونم. شما با محبت میشنوید و مردمم با محبت، وگرنه ایراد زیاد داره. خیلی ممنونم.
خیلی خیلی متشکرم از شما.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.